أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم اغفر لنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك. بحث راجع به اخبار من بلد و اصولا قاعده تسامح در ادله سنن بود. تا اینجا رسیدیم که مجموعه اونی که در بین اصحاب وجود داره دو روایت با حال اختلاف منزل شده از یه خوب سنده شده که در هر دو سنده چون و روایت آمن عده از روایات هستش توضیحاتش داده شد. از شد در نهایت هم دو نکته رو مورد بررسی باید قرار داد. اون نکته اول که حالا فرض کنیم، اگر فرض کنیم برای این که این روایت از رسول الله صلی الله علیه و صادر شده به خاطر طرق متعدد، میشه این بحث رو اینجور مطرح بکنیم که این روایت از رسول الله یا حالا گفته شده از رسول الله و توسط امام باقر به نسخه از حدیث محمد بن مروان و توسط امام صادق به حسب صادقات صحیحه شما من صادق است یا حتی روایت صفان یا ان صادق علیه السلام. این در اوائل قرن دوم تایید شده این مطلب، چون هم مطلب آمده حالا مخصوصا توی متن هشام سالم که بیشتر با اونی که از رسول الله نقل شده مطابقه و بعدها در نیمه دوم قرن دوم عده‌ای از اهل سنت بزرگانشون مثل عبدالله بن مبارک یا ابن مهدی عبدالله بن مبارک، این دوتا تفسیر شده به عنوان تساهل در روایاتی در فضائل، یعنی در اواخر قرن دوم اون عبارت من بلغ تفسیر شده به تساهل. بعد هم خب بزرگان دیگرشون مثل احمد بن حنبل و بعد هم ظواهر عبارتشونه که عامه علماشون قائل به این حرفن که در باب حدیث ضعیف میشه تسمم تمثیل کرد برای اثبات استحباب. البته با بعض قیودی که گذاشتم، مخصوصا بعد این که بیان ضعف نباشه، موضوع نباشه، کسی نباشه، برای آیا این روش اصولا این نحوه البته اصحاب ما تعبیر به تسمم رو در بعض قرن هشتم کردن، فاصله زمانی ما زیاده، اما فاصله زمانی اونها اگر با صدور روایت باشه کمه و همین فهم رو دلیل قرار بدیم برای اینکه مثلا این فهم درست از روایت از همون روایت تسامح فهمیده، تساهل و تسامح در ادله مستحب این در حد احتمال خوبه، میشه احتمال داره، اما انصافا اثباتش رو با شواهد خیلی مشکله، فوق‌العاده مشکله. و به لحاظ نکته فنی نکته شده که اصولا شواهدی که در میان کلمات عام موجوده، این کسانی که متهمند در این حدیث بیش عامه غالبا قرن دوم هست، نه در قرن احمد یا نزدیک به عهد رسالت، چون در قرن دوم این احتمال هست که به عکس باشه. مثلا روایت من بلغ رو در کتب اصحاب مثل کتاب هشام یا شنیدن که اهل بیت گفتن من بلغ رو شنیدن است، عده از علماشون هم قائلشون به استحباب عمل با تسامح در دلش دلیلش، اون وقت این حدیث رو نسبت به رسول الله داشت. این احتمال عکس هم هست، یعنی این شواهد نشون نمیده که مثلا حدیث هم رسول الله گفته شده بوده، محل کلام بوده، بعد این رو تایید کرده باشن اون ترتیبی رو که عرض کردیم فعلا نمیتونه اثبات بکنه. نظیر این بحث رو در بحث لازرم هم عرض کردیم، در بحث لازرم هم صحبت هست عرض کردیم، ائمه شنه مثل بخاری و مسلم و عده زیادی از بزرگانشون حدیث لازم رو قبول نکردن، لیکن در موقع مالک آمده حدیث لازم رو فکر میکنم الان علامه‌الوالی اگر اشتباه نکرده باشن اشکالشون هم اون راوی اخیری است که در موقع مالک به اسم فرزین هم نیست گفته شده که شاید اون نمی از فهمدن نبی راوی اخیر من اگر رو هم در حدیث لازر بحث بکنیم بحث اینجوریه فرض کنیم مثلا این حدیث تا سال 60 هجری مثلا انجام ثابته فرض کنیم چون دقیقا نمیدونیم تاریخ اخبار حدیثی این نمر کلام در اتصالش به زمان رسول الله یعنی اشکالی که هست اون مرحله اتصال الی نبیه پس بنابراین در همون قرن اول حدیث گفته شده متصل باشه یا نباشه این حدیث بحث شده پیغمبر فرمود لازر و لازر دقت بکنید وقتی ما وقتی حدیث معتبر زراره از امی جعفر داریم که اول قرن دومه این به درد کار میخوره چون در زمان امام سجاد فرزند امام باقر این حدیث تعریف شده که قال رسول الله لازر و لازر این مطلب مطرح بوده زمان امام باقر مطرح بوده چون شبهه ای که درش هست اون حدود سال 50 تا زمان رسول الله بعد از 50 این گفته شده خود مالک که امام اهل مدینه از بسان در موطع آورده لیکن اون راوی اخیرش اشکال داره اگر این حدیث از امام باقر به طریق معتبر ما داشتیم که در طریق زراره هست مثلا تو ممنون بکر برسن هست اگر به طریق معتبر از امام داشتیم وقتی می توانیم به این حدیث تمثیل بیدیم که انا ما امام باقر میکنم صلوات الله سلام علیه تأیید بکنم صدور حدیث و همه صدور کنم چون به همه کنم شواهد نشون بده که مطرح بوده دقت کردیم یعنی اگر شبهه اشکالی هست که امثال بخاری نقل نکردم بعد گرده بگه اتصال به عهد نبی بلا بعدش هست حدیث لازر و لازران هست و حالا به هر حال فرض کنیم مثلا در سال 80 90 100 به هر حال به عنوان شبهه حالا فرض کنیم شبهه فوق یون سب الى رسول الله که قال لازر و لازر و نسبتش هم در این زمان ها ضعیف نیست چون این ضعیف بود که مالک در مارتر مالک سال 50 مارتر نمیشه مالک که در مارتر در حاله میکرد حالتا مالک از استادش کشیده اون از استاد که دو طبعش مشکل نداره اگه باشه اون آخرش و مخصوصا چون امام باقر صلوات الله علیه در مدینه بودن میشه انسان اطمینان پیدا بکنه که حدیث در زمانهایشان در مدینه نقل شده بود قدر متقن نمیکنه حالا نمیخوایم بگید که مثلا در کلمات اهل سنت جزمن و یقینا و لااقل حجت هم کنه جزمن نباشه لیکن به هر حال در مدینه نقل شده بوده امام باقر رو تایید فرمودن در این روایت معتبر مخصوصا که در این روایت ما که داریم اهل سنت این در کتب حتی نیمه معروفشون در کتاب های درجه مثلا غیر از مسلم بخارید یا حتی در مستدرک این قصه سماره رو نداره که بابا انصار دو سماره تو نجام در بر اشکال داشت که حضرت آخر کنید که رجل و مزار و لازر و لازر از هم فقله ها مرمده ها این حضرت درمون به این که تو رو درخته بکن و پرتشون به طرف خود سامنه اصلا درمون خب اگر فرض کردیم این حکم قضایی که پیغمبر فرمونده چون که بودم یک اشکال میتره رو فرض وجود درخ نشه ازره شده باید به راههای دیگری هم تمثل کرد پس اون پول بشیدن به زور ازش بخرد این که یک درختی رو خوش بکنن و بکنن شاید مثلا راه این حسد فرد نباشه حالا فوقش مثلا بگیم اون شواهدی بوده که رسول الله صلوات الله علیه و سلم علیه نظر بوده که صلاح دونستن که این حکم اجرا بشه لیکن نکته مهم اینه که اگر ما این رو هم تتمه یعنی تطبیق رو هم از امام باقر به عنوان تطبیق لازر بگیریم یه بحث بسیار معروفی که از همون صدر اول مطرح بود بعد ما به دیم سوالمان ما اشکال کرده اون هم حل میشه چون هم یعنی لازره مفادش نفی زرر اثبات و حکم نمی کنه حالا به اصل مختلف و این معلوم میشه از کلام امام باقر، نه اثبات حکم میکنه، چون امام فرمود لا ضرر لا ضرر، بعد گفت درخت بکن، اثبات حکم کرده با لا ضرر، فرمها فقلعها برمبها، این درخت بکن. پس معلوم میشه که اضافه برای این که امام باقر حدیث و صدوقش تایید فرمودن، اثبات حکم شرعیم با لا ضرر آن با تحقیقاتش کامل این داره و عرض کرده شواهد کاملا واضحه که از قرن دوم اطلاع هم و بعد قرن سوم که دیگه کاملا در کتب زیدیه در کتب اهل سنت به ناظران و ناظرات تمسک میکنن برای اثبات. اینی که الان در کلمات علمای متأخر ما آمده که ناظران مفادش نفیه، مفادش اثبات نیست، این نبوده. اونی که پیش اونها بوده مثلا اثبات حق خیار بالا ضرر، اثبات حق شفعه بالا ضرر، این بالا ضرر اثبات میکرده که باید این کار رو بکنه. واقعا از این لغات امام باقر اجمالا ما تفسیرشون بس مفصل داره که در مورد خودشون تعرضشون اجمالا در میاد که میشه بالا ضرر اثبات هم کرد که ظاهر اون حدیث سموره اینطور عرض کردم در کتب اهل سنت نیاد و اصولا میشه خیلی از مواردی که حکم شریعت نیامده با همین لازرت درست کرد، چون از خیلی اقسام خیار در روایات نیامده، خیلی محدود آمده، حتی خیار قبل خیار قبل در روایات نیامده، اون که آمده قبلش حرامه، قبل مومن و گول زدن مومن حرامه، اما این که خیار داشته باشه نه، اینا رو با لازرت ثابت کرده تمام اینا شفعه، مواد زیادی از شفعه بالا ضرر ثابت شده. البته در خصوص شفعه به ذات چون اون روایتی که قباله ازش نقل کردن شفعه هم بعد از ضرر احتمال رو داره مدود باشه، لیکن خلاف ظاهره حکم مصنف و رضا الله ضرر بالا ضرر الان که به ما کار. پس در لا ضرر میشه این مطلب رو گفت، اولا گفت که این حدیث ثابته، دوما میشه گفت که با حدیث میشه اثبات کرد، حالا اجمالا هست که تفصیل شد. اما در ما نحنفی مشکلش اینه که اونی که درش احتمال وضع و جهله بعد از ائمه ماست، یعنی یا زمان ائمه ما، اون خیلی مشکله. یعنی به عبارت اخرى نمیشه بگیم در مدینه یا در کوفه لاغر مثلا بین مردم معروف بوده در قرن اول تا زمان امام سجاد امام باقر که من بلا بر روشه اومن اسلام و عکس احتمال میبین روایت اهل بیت مؤثر بوده نه روایت اونها مؤثر بوده در تأییدش از طرف امام صادق، چون شواهد نشون میده در اصل هشام موجود بوده، این دیگه خیلی واضحه. حالا اصل هشام دیگه از آمده خلیفه بگیم از سالهای 150 بعد از رجعت امام صادق معروف بوده، در بغداد هم موجود بوده چون اصلش هم کوفی بوده، احتمال این داره به عکس باشه، یعنی اول مطلب از ائمه در آمده بعد ما علماشون رو ازشون شبیه مونه به رسول الله نسبت داده و متنی که به رسول الله نسبت داده بیشتر با اون متن هشام نه با متن محمدی به مردم، اونم متن هشام در کتاب کافی نه در کتاب محاسم. پس بنابراین این نقطه اولی که ما توضیحش عرض کردیم ضابطه این برش نقطهی شد، این خیلی مؤثر در فهم عده از روایات اهل بیت که اینها اثبات صدور این کلام را از رسول الله میکنن یا نه، یک حدودش هم دو، چون این بحث هست این کلام از رسول الله صادر شد یا نه، این یه بحث. بحث دارم که مفاد این حدیث تساهل در دلیل روایات مستحب نقطه درد هم دید مثل لازرر، یکی این که لازرر صادر شده یا نه، یکی این که لازرر آیا مفادش اثبات احکام یا فقط نفی حکمه. اونجا میشه این حرف رو زد، اما در مانع نفی معلوم شده مشکل داره، هم اصل اثباتش مشکل داره هم مسئله به اصطلاح نسبتش به یعنی اثبات اون مدلول دو تاش مشکل داره. هم بلکه برعکس ممکنه اهل سنت چون دیدن امام صادق سلام الله علیه و امام باقر از اهل بیت از ائمه اهل بیت این مطلب رو نقل کردن، اونها نسبت به رسول الله داره حالا با اسمایی که بنابراین این کار رو بگه ابن جزی جعل باشه وزن باشه، الان که به مکان پس نقطه اول این شد
که ما هم رو فیلت فرق نمی کنه که چون ما آخرش قرن هشت همین رو فهمیدیم که سونی رو فهمیدن دیگه.
خب ما بگیم که آیا سون این فرقش اینه که اگر امام باقر و امام صادق فرق بیشتر به هر دو برد چون متن کافی باید دو و این مثلا در اون زمان حضرت رسول الله محل کلام بوده، نقل شده بوده اکر کنید، لیکن پس اون متصل نبوده، یا اون صحابی که نقل کرده مثلا خود رو خرص کنه مثلا محل کلام، یا اون کسی که تابعی از صحابی خب این حدیث بوده وقتی که از امام خرید میشه حدیث، اون وقت بعد از امام خرصیم یک طبقه بلکه کمتر ازش تصاور فهمیده بشه مثلا اون فقای حضرت ازش تصاحب بعد مثل احمد ابن احمد اونم در بغداد بوده، اونم تصاحب فهمیده بغداد به لحاظ این که کتاب هشام در بغداد بین اصحاب منتشر شده از تو بعید به کتاب هشام مراجعه کرده باشه. خب یعنی این یک زمینه ای در بغداد درست میکنه، ممکنه بگیم که بله منبر ازش استفاده تصاحب شده، لیکن اصحاب نفهمیدن تا قبل نهم فرسته اصل اون مطلب تمام بشه. حالا بعد اصحاب جهات دیر فهمیدن، نه که دیر فهمیدن، نیازی بهش نبوده، صحبتی نبوده تا قبل نمون دقت میکنه. اما با این شواهدی که من توضیح دادم احتمال عکس قوی تره، یعنی احتمال اول مطلب از اهل بیت صادر شده، حالا بنابرای مثلا قول ابن جوزی که این وضع شده که جعل شده، این جعل رو بعد به رسول الله نسبت داره، این احتمال دومش اینطور میاد دقیقا. یعنی لذا این رو نمیتونیم شاهد بگیریم برای این مطلب، انصافش شاهد مضافن که در عده از کتب اهل سنت خوندیم اون روز اصلا تصریح میکنن که استحباب آن عمل به خاطر عوامر احتیاط ده مایری اون رو هم به مثل مادرم عوامر احتیاط عوامر ده مایری با که نامال داره و عوامر احتیاط اسم میگن نه به خبر من بلد میگن به خاطر خبر من بلد چون این ضعیفه به درد این کار نمیکنه. اونا استحباب رو به عوامر احتیاط مضافن که ادریشان باز تصریح کردن که حدیث من بلد و ترتب ثواب استحباب توش در نمیاد. لذا با تشویشی که در تفکر خود عامه به لحاظ خود سنه به لحاظ مفهومش و مدلولش وجود داره، نمیشه ما بگیم یک هم ثبوتش ثابت بکنه ان رسول الله. بله روایت هشام به حضرت رسول الله حجته و کلام اهل بیت کلام رسول الله هم دلیلی نیست، اما اینکه بگه اون جمع رو درست کرده که از این منبلغ اینا فهمیدن تصاحب، این محل اشکاله، این با شواهد علمی موجود نمیتونیم این رو در بیاریم. مضافم بگیم که اون قدمای اصحاب منبلغ تعبیر کردن مثل کده شیخ هم که اصلا نگه تو عبارات اینها ما نداریم در قدمای سابق بگه بر خبر به امکان ضعیفن الا انه فی مستحبات مثلا فی سنن مثلا دقیقاً این هم که ما نداریم تا بعد از زمان علامه. این فاصله زمانی زیاده، این به درد تفسیر خبر نمیخوره دقیقاً. یعنی برفرض نکته روشن شد نکته مهمی برفرض ثابت بشه که علمای متأخر ما از منبر استحباب فهمیدن، این فهم خیلی متأخره، این به درد ما نمیخوره. اون فهم معاصر ائمه به درد ما میخوره، این فهم خیلی متأخره، چون خیلی متأخره به درد این کار نمیخوره که ما از منبر اثبات استحباب مراجعه به فهم حدیث، حالا با قطع نظر از صدور حدیث و شواهد قبول حدیث اون بحث دیگه است. این فهم رو که نقطه اول بود خیلی بعید به ذهن میاد درست باشه. پس از این راه بخواییم ما یک تنبیه باشیم به اصطلاح مخلوطی درست کنیم از ثبوت حدیث در سنه سنه در اهل بیت سنه ترقی به این معنا که تصاحب باشه در قرن دوم اواخر قرن دوم قرن سوم بعد ادعایی که علمای اهل سنه همه حکم به استحباب دادن بخاطر به خطر به خبر ضعیف، این نمیتونه انعقاد ظهور بر ما بکنه، نمیخوام از این به درد انعقاد ظهور نمیکنه با اختلافاتی که خدا عامل داره. بله بعد از علامه، حالا دقیقا من میگم بعد از علامه مثل این فلان فقیه حلال دو ساله مثلا 758 سال هسته اون الان مشکله. اجمالا قبل از علامه در مشایخیشون در کلمات ابن طاووس آمده لیکن ایشون کلام زاهد این که من سند رو ضعیف میکنم، نمیگه سند هم ضعیف باشه، عبارت دیگه از ابن طاووس. اما بعد از علامه تدریجن، بعد از این کلام به 150 سال 200 سال تدریجن تصریف رو به تسامح در ادله سنت. من بحثم اینه که با این روایت این معنا خیلی مشکله، چون ما انعقاد ظهور رو برمیگردونیم، یعنی مسئله حجیت رو به انعقاد ظهور، به انعقاد ظهور به شواهد اجتماعی تاریخی، به شواهد زمان صدور روایت، به اونا برمیگردونیم، نه به اون جلد احتمالی که بعد از 80 200 500 سال 700 سال داده باشه. اون خیلی بعیده، انصافا بعید. این بین بعد از این زمان هم تدریجا مناقشاتی شروع شد، اینطور نبود که شیعه هم قبول بکنه. مرحوم صاحب‌حضرت در این دوران نجفی از قول مرحوم شیخ علی بن سلیمان بهرانی از اجله علماست نقل می‌کنه از بعضی از علما که این فقط ترتب ثوابه، این استحباب عمل در نمیاد، بلکه باید استحباب عمل از دلیل خارجی معتبر ثابت بشه، یعنی باید ثابت بشه که عمل مستحبه، این ثوابش در خبر ضعیف بیاد. من احتمال روزگاه هم احتمال میدم شیخ انصاری هم که در رسالون الا الا احتمال ضعیف نظرش به همین کلام و از اخباری ها باشه. پس بنابراین این مهم، یعنی اینطور نبود که بعد از اون هم اصحاب مسلم بگیرن تسامح رو از اون را در بیارن. همین مناقشاتی که در بین در سنی ها همین بحث آمد، اونا گفتن نه این معناش نیست که خبر عمل مسلم میشه، این ترتب ثواب. همین معنی که پیش سنی ها یا سوز اصحاب ها آمد دقیقا همینی، لیکن بین اهل سنت فرقی قرن سوم چهارم، بین ما قرن سیزده هم دوازده هم یک کمی فاصله زمانی داریم، هم دید اونا زودتر متنبه شدن در کلمه ها، البته ما میگیم اونا میدونن طبق اونی که به ما رسیده هم دول علم میگیم نه هم دول واقع. پس بنابراین یواش هاش این مطلب مطرح شد که مراد ترتب ثوابه، لیکن باید استحباب عمل از دلیل دیگری ثابت بشه، که شیخ این رو به عنوان یک احتمال ضعیف رو برده. خب بعدها دیدیم مرموهای خویی هم مرمو میفران نه نه ترتب ثوابش هم بخاطر انقیاده، مثل این هی احتمالات شد صفر احتمال. باز احتمال دیگری داده شد که ترتب ثواب به خاطر عنوان بلوغ باشه، عنوان خود بلوغ خبر، مثل عنوان است که محسن و محبه خود بلوغ. پس این هم احتمال چهارم. احتمال پنجمی هم داده شد که اصلا بلغ به معنای بلوغ صحیح و درست باشه نه ضعیف. اصلا بلغ ظاهرش این است که واقعا بلوغ باشه صدق بکنه عن الله، و این در جایی است که حجت باشه، اگر حجت نباشه لا یستقو علی الله بلغ من الله یا بلغ عن النبی. پس هم مخاطب حدیث ناظر به حدیث ضعیف نیست. این همجور احتمالاتی است که داده شده. عرض کردم در یک فتره زمانی معین در فقه شیعه که بعد از علامه باشه، سر اونم واضح بود چون علامه آدم این خبر صحیح حجته، حالا حسن هم علا کلامه خبر ضعیف حجت نیست، اینا هم هم گفتن بله خبر ضعیف حجت نیست، اگه در مستحبات بود، اگه در مستحبات یا بعدها اضافه کردن مکروه ها یا در مکروه ها داشت، بعدها در کتب اهل سنت هم هست در ماه آمده، و از ها بعدها اضافه کردن قصه هست و حکایات، حالا فقط مثلا بس قضایه کملا، قضایه که در مثلا شهادت بعض از ائمه گفته شده و سند روشنی نداره و که سند ضعیفی داره یا اصلا سند نداره، مثلا در کتاب هایی مثل سیر و طاووس آمده، مثلا تأخر زمانی داره، تمام اینها رو با من بره گفتن اشکال میداره نقل بکنیم. حالا اونجا آمدن ثواب ابکا هم حتی بعضشون گفتن که اصلا جهل بکنیم به خاطر ثواب ابکا من بقا و هلا اون جهر ها به سس گفتن تاریخ، تاریخ انبیاء سابقین به سس باشه، مواعظ باشه، اخلاقیات باشه ولو عنوان ثواب نباشه. باز آمدن گفتن که مطلقاً ولو خبر ضعیف باشه، ولو خبر شبهه کذب درش باشه، بعضی آمدن گفتن ولو دلیل بر او فتوای فقیه باشه یا قیاس باشه یا اجماع. من این فرویست که در بحث لازم تسامح قده ای از علمای ما بلغش از طریق اهل سنت باشه، مطلبیست که در کتب اهل سنت در روایت ما نیست، هی اضافه کردن مطالب اینطور که عرض کردن و یکی یکی رو بحث کردن. خب معلوم شد که انصافا اینا همش مشکل داره. اهل سنت هم عده ای از این مباحث داره، بعضیشون گفتن ولو ضعیف باشه چون نه بیان و ضعف نمیشه. بحث مواعظ و اخلاقیات و فضائل اشخاص، مثلا فضائل اولی و دومی و سومی چه گفته، چون اونا هم گفته این کلمه به ارجاع حدیث و فضائل مراد فضائل اعمال یا رو فضائل اشخاص، دلیل نداریم که مراد فضائل اعمال دیگه، هم اونا بحث دارن هم ما بحث داریم و روشن شد که انصافا این بحث ها خیلی محلی از اعراب نداره. اون چیزی که ما رفتیم ما حقی که در امثال این مقام پس این حدیث و غیرش داریم توضیح داریم. یکی از راهای مهم فهم حدیث، حالا اگر فهمیدن نشد اشمار پیدا میکنه، یکی از راهای مهم فهم حدیث اون مساق کلام و صور کلام که اون روز هم عرض کردیم در آیه 90. اگر مثلا در کفایه آمده که معنای آیه اینه ان نبع امکانا جایی به این فاصله مثلا به طور قرافی یا تبیل نه، این اول کلامه، این مطلبی که ایشون فرمودن، این به قول مرموازی اینجا به اصول موضوع، این خودش اول کلامه. اول کلام اینه که آیا مسبب آیه مبارکه رو نبع اونجور معنی میشه یا مسبب آیه مبارکه رو فاسقه، هل فاسق اینجا به نبعه. این در احوال خود مثلا فاسق پشت سر شما خونده نمیشه، فاسق پیش شهادتش قبول نمیشه. حالا غیر از شهادت اگر خبری بود در خبرش تبیین میشه، رد نمیشه، تبیین میشه، فحش و بررسی میشه. پس این جزء احوالات فاسقه. مضافاً که در خصوص آیه گفتن چون اون کسی که خبر داده شخص معینی بود، اون شخص خبیثی بود که بعد در کوفه هم وادی شده چهار کلام صبح بود شراب صبح بود الاخری، این شخص بودی که قصد این بلی مستره آمده خبر داده به رسول الله، مثلا گفتن این حدب آیه اثبات فسق این شخصه و این شخص فاسده به نص قرآن. رضا اون طولیه که عثمان تون از خامیدان عثمان رو در کوفه متعلیه رسول والی و حاکم کوفه قرار داد، خود این کار گفتن. خب انصاف قصه این که مراد ناظر به حال شخص و دیگه که بایده این کسن احتمال اساسی اینه که آیا آیه مبارکه ناظر به احوال فاسقه یا آیه مبارکه ناظر است به احوال نبر. راست هم هست مطلب درست، اگر ناظر به نبر باشه میشه تفصیل فهمید، اگر ناظر به فاسق باشه نمیشه. این روایت مبارکه هم همینطور، در این روایت مبارکه عرض کردیم نکاتی توش هست، یکی بلغ هست، اینه که عده گفتن بلغ ضعیف باشه، قوی باشه، درست باشه، باطل باشه، این شیء من الصواب هست که خب احتمالا نکته این حدیث مبارک همین کلمه صواب باشه چون داره علا عمل علا خیر و عمل دارک عمل رجاء دارک از صواب، ببینید نکته رفته به صواب به خاطر اون سواب. بله کان لهو دالک و این لمیکن، این لمیکن ظاهرن همین سواب، ظاهرن زمیر سواب، یا احتمال داره واقع و این لمیکن واقع کذالک، یعنی مثل این سواب. یعنی آدم وقتی صدر آیه حدیث و زیرش نگاه میکنه تمام نکات رو حس میکنه روی به اصطلاح نکته مثل سواب. نکته سوم احتمال داره رو همون عمل و خیر باشه چون رجاء داره فهم من بلغ و شیر و منصف فهمنه فای تفریع هم داره، معلوم میشه این عمل رو انجام داره، نکته رو عمله، اونم به خاطر سوابش. و این لم یکن یعنی حتی ممکنی کلمه یکن یعنی این عمل این طور باشه، واقع باشه، یا این ثواب واقعی باشه و صادر شده باشه. پس در اینجا این همین فهمیست که مشهور فهمیدن بعد از علامه زدن به عمل و استحباب عمل، دقت کردن. اینم احتمال سوم. احتمال دیگری که در این حدیث آمده باشه چون داره رجاء ذالک از ثواب، احتمال داره ثواب به خاطر انقیاد باشه، این هم واقعی. احتمال چهارم، احتمال پنجم و این لم یکن علا خیرن داره توی این نسخه، توی این نسخه علا عمله علا خیره. پس این معناش اینه که اون عمل باید ثابت بشه. و این لم یکن یعنی از ثواب کذالک، و این لم یکن به منظور این خیر، این عمل با اون این ثوابی که رسیده با اون ثواب واقعی کذالک با اون واقعش. این لذا معناش اینه که باید یک عمل ثابت بشه مستحب به یک روایت بیاد در روایت ضعیف در مقداری از ثواب، این مقدار ثواب داده میشه ولی در اندازه اون ثواب واقعیش نباشه. این همون احتمالی است که صاحب هدایر هم بالاخره همین احتمال میده. خود صاحب هدایر و بقولشون بعضی از مشایخ، بعضی از اهل علمای که مرحوم علی بن سلیمان این رو میده و عرض کردم این احتمال رو هم شیخ داده رو احتمال ضعیف. پس مفاد حدیث این است که در جای عمل به دلیلی ثابت باشه استحبابش، یک خبر ضعیف بیاد یک درجه از ثواب گفته بشه، اون درجه ثواب داده میشه ولو در واقع اینطور نباشه. این لم یکن کذالک در واقع درجه ثواب روشن شد. احتمالات که دیگه ما به نظر میاد نکته اساسی در این فهم هایی گفتیم احتمال احتمال که خوب نیست در علوم اگه زیاد احتمال داریم در زوایای کلام اصولا شبیه فلسفه میشه از این خارج میشه. احتمالات عرض کردیم اونی که روح روایت کلام همیشه مؤثره اون مساق کلام و سوق کلامه. حالا متاسفانه این کلام قبلی نداره بعدی نداره، درست و روشن نیست که قبل و بعدش چی بوده. در یه روایت اهل سنت یک قبلی داشت اما اونم رفتی باز به این مطلب رو نخوندیم از کتاب لعالی مسئله. اونی که الان به ذهن ما میرسه برای علم عند الله سبحانه و تعالی به ذهن ما میرسه که همین معنی رو که عرض کردیم از قدمای اهل سنت هم هست، مرحوم صاحب هدایر هم احتمال داده ولی یک اختلاف کوچیک بایشان داریم، ظاهرش همین مراد باشه. یعنی مسخ به کلام و نقطه اساسی در روایت اون ثوابه، نه اینکه این عمل عوض میشه، عملی که مباح بوده، عملی که اصلا ثابت نیست، این عمل استحباب پیدا بکنه یا ناظر باشه به بلوغ بگه این بلوغ ناقص منزله تامه. خیلی بعیده، سیاهش نشون نمیده که نظر به بلوغ باشه. و اما اینکه بلوغ به معنی بلوغ صحیح و معتبر باشه یعنی روایت معتبر، این احتمال هست، احتمالشون قویه، بعد هم نیست این احتمال. حالا اون عبارت به این نمیکن کذاره چون ممکنه خبر صحیح مطابق با واقع نباشه، اون زید منافع با این احتمال نیست. لیکن اونی که منافی با این احتماله که بلوغ بلوغ صحیح باشه عنوان رجاء الالک از ثواب در روایت، چون اگر روایت صحیح باشه و حجت باشه ما طبیعتاً چون حجت میدیم بهش عمل میکنیم، بله ممکن در واقع هم درست باشه. روی رسول ما وقتی یک حدیث کلام صحیح رو دیدیم، خبر صحیح رو دیدیم، به خود اون خبر منفعل میشه، مدرد بکنیم دیگه، واسطه بین خودمون به خبر نمیگذاریم. چرا؟ چون خبر شأنش طریقیته. اگر کسی آمد گفت در سن باز کن، ما کنار میبینیم در سن باز کن، شأن خبر طریقیته، طبیعت خبر طریقیته، ما میبینیم در سن بازه. حالا اگر نظری چیزی کرده اثری میخواد بر در باز بودن باشه الان ترتیب میدیم، اما نمیبینیم بگیم حالا که دیدیم در سن رجاهن ترتیب اثر میدیم، چون رجا که آمد معلوم میشه خبر به نفسه کافی نبود. خوب دقت بکنیم به اصطلاح من و تعبیر من کافی است، یه دفعه شما منفعل میشید از خبر مستقیم، اینجا نیست که حجت ممکنم در واقع نباشه، اما شما توجه نداریم به این نکته که ممکنه، یعنی توجه این حجت دو عرصه فرمان نمیدان در سهم بازه، اصلا شما یه توجه نداریم که ممکنه هر سه شبا کرده باشه، امکان داره، یا مثلا یک ساعت قبل آمدن حالا بسته کرده باشه، اصلا توجه نمی کنیم. وقتی به اسلام ها محبول اولی و ثانوی اسلام در مدلول خبر، وقتی که حجته شما به مدلول مثل معقول اولی مراد معامله میکنید که انما واقع رو میبینید، اما وقتی ضعیفه اینجا بحث رجاء میاد که خبر مشکل داره، دقت میکنید وقتی نگاه میکنید این خبر مشکل داره چی میگید؟ میگید من رجاءم، این رجاء رو اونجا میگید، یعنی مستقیم با خبر معامله نمی‌کنیم. معقول اولی نیست به اصطلاح بنده، این معقول ثانوی است. ظاهر حدیث مبارک نه به خبر به خاطر به امکان نبیلم یا بود یا به این نمی‌کنم کزاله، به خاطر رجاء ذالک الثواب ما اینطور می‌فهمیم که به خود بلوغ متأثر نشده. خود دقت بکنید، خبر صحیح رو جمع بکنه این دیگه، ولذا ما ممکن است صدها حدیث صحیح ببینیم بشم عمل بکنیم، نه با عنوان رجاء عمل میکنیم، با عنوان حجیت عمل میکنیم. پس بنابراین اینی که در حدیث آمده رجاء ذالک الثواب، معلوم میشه جاییست که وقتی خبر رو دیده شبهه توش بوده، صاف صاف نبوده، به رجاء ثواب انجام داده، نه اینکه متأثر شده به نحو معقول اولی از خود خبر گرفته باشه. لذا هم در روایت بر این که مراد از بلوغ، بلوغ به نحو حجته، حالا آن گفتم به خاطر زیلش، من به نظرم زیلش خیلی مؤثر نیست، چون برمون در حجت هم احتمال خطا هست، زیلش مؤثر نیست. این رجاء ذالک الثواب، التماس ذالک الثواب، اینها نشون میده که این بلوغ خیلی دقیق دقیق و حجت نبوده، به نام رجاء من نداره. از اون طرف هم چون داره بلغه و عن النبی یا بلغه و شیخ من الثواب، من الله در اهل سنت من الله داره، در بین ما هم متن کلینی که من الله داره که اصلا داره نه عن النبی نه عن الله، دو متنی که کلینی آورده در مجموعه اینها یا عن النبی یا عن الله، یا یک متن کلینی که مطلق عن النبی و عن الله نداره، انصاف قضیه باید بلوغ هم به یک نحوی باشه که در یک حدی باشه که اسناد الی رسول الله یا الی الله داده بشه. وقتی میدونیم این خبر رو قرآنی گفته به فلانی هم جعال و وزا و کذابه، چطور احتمال الالله میشه با بلغه و عنالله یک مصحبی رو میخواد؟ پس همینی که ادهی از اهل سنت گفتن ضعف باشه، لیکن بیان ضعف نباشه، مجهول نباشه، موضوع نباشه، نه لازم نیست صحیح باشه، اگر صحیح باشه بلغ به صحیح میخوره، لیکن چون در رجاء ذالک الثواب لازم نیست صحیح باشه به خاطر ثواب. پس بنابراین حدیث مجموع مثلا اون مبانی که ما رجاء مثلا میگیم در نسخه و اختلافی نسخه ثابت بود و ها کذا در جایی که فتوای فقیه. چرا؟ چون عرض کردیم چرا منانم فتوای فقیه ولو حکم رو از نبی نهم کن، لیکن عنصر اجتهاد و حدس توش وارده. حالا من این بعض از فقهای باشی که فتاواشون این نصوصه، در اونجا یه نوع عنصر اجتهاد هست که در تعارض، یعنی اینی که قبول کرده ظاهرش اینه که بلغه عن الله توش عنصر دیگه نیاد، عنصر حدس و مثلا قیاس، این که گفتن اگر قیاس آقای گفت فلان چیز مستحبه، قیاسن مثلا گفتن برای فلان کار ائمه فرمودن فلان ثواب داره، مثلا اگر در خونتون جارو کنید پس اگر اثبات بکنیم حتما ثوابش بیشتره، ما قیاس میکنیم آره اثبات که تو راه درمده اثبات بکنیم مثلا ثوابش بیاد که جارو کردن این ثواب داره، اثبات به طریق اولا سن. حالا با قیاس آیا سبن من بلد میکنه با قیاس اثبات نمیکنه؟ نشکه که یه عجیب حالا از صحاب ما احتمال دارم بعضی از متأخره دیگه اسم این بریم
من این که انسان عامی صحبت
میکنه اصلا بحث اشتباهی اینم داره توش که بعضی گفتن آیا این شامل عامی هم میشه یا نه،
اصلا
این هم بحثی خوب شد شما فرمودید ادعای چسبه این فرد به مشاهده میکنه به عامی میکنه شما فرمودید خب میگه الان مفهوم خوب شد دارن، چون مرحوم نراقی در کتاب عوائد یک آیده اش در منبر اخبار تسامح ایشون هم قبول میکنه تسامح رو، البته در بحث اشتهاد عامی ظاهرا میومد مشکل بشه. الان وارد این بحثش من نمیشم چون ارزش علمی نداره. به هر حال اونی که ما الان از مجموع حدیث به متون مختلفش قدر متیشتر متیشتر در میاریم، بلوغ لازم نیست بلوغ صحیح باشه، معتبر باشه، لیکن اگر ضعیف باشه یا توش عنصر دیگری غیر از اسناد الی شارع باشه، الی الله یا الی رسول باشه، صدق نمی کنه. این راجع به عنوان بلوغ. ظاهرش این است که اون عمل رو هم رجاء و احتیاطا انجام بده، این منافی داره که خود عمل مستحب بشه. اینه که بلوغ جزء عناوین ثانویه باشه مثل استراحت، این هم خلاف ظاهرشون بلوغ امر طریقیه، امور طریقی باعث عناوین ثانویه نمیشه، این هم خلاف ظاهره. این که اصحاب گفتن که اثبات استحباب میشه باش کرد، این هم انصافا خلاف ظاهره. حرف مرحوم استاد که انقیاده، این هم خلافه، چون ظاهرا انقیاد یک حالتیه، در صورتی که ظاهر روایت ثواب فرق میکنه به حسب اونی که در روایت آمده. این با طبیعت انقیاد که معقلیست نمیسازه، با اون هم نمیسازه. اینی که مرحوم صاحب حدائق و عده گفتن و مرحوم شیخ هم احتمال ضعیف که باید عمل استحبابش ثابت بشه فقط در ثوابش رو از ضعیف، این هم خلاف ظاهره، این هم نمیشه اثبات کرد، چون علا عمله داره و علا خیره داره، هم دو رو داره یکی نداره. این که قبلا باید استحبابش ثابت بشه، نه، ظاهرش این است که ولو این عمل اصلا هیچ عنوان نداره، به نفسه وارد نشده، لیکن روایتی آمده، یه نحو نمازی که در هیچ روایتی نمیده، در این روایت وارد آمده، ظاهرش اینه که این هم شامل میشه. و اصولا این بحثتان چون وقت کمه، و این که بگیم در باب مستحبه، این هم دلیل برش نداره. اگر ما باشیم و ظاهر عمل سه مورد داره، هم واجبات رو میگیره، هم مستحبات رو، یه عملی که پیزاده مستحبه، هم جاهایی که اصل استحبابش به ثابت نشده. این روایت ناظر به ثوابه، واجبه، پس اون فرا عمل واجب این ثواب داره، یه روایت همه که نه این ثواب داره، مثلا همسایه رسول الله میشه، ظاهرش اینه که نماز رو میدر مثلا نماز رو به همسایه رسول الله، اگر نماز رو بعد انجام بده، اما پس اون در روایت دیگه به اصل بهش در عدد رو که بهش میده، اما اینکه همسایه رسول الله توی خبر امامده که خیلی واضح میشه، خداوند متعال این ثواب رو میده برای در واجب، ظاهرش اینه علی خیره مخصوصا توش نداره که حتما مستحب باشه، من نمیدونم چه در واقع اونی که ما از مجموعه روایت صدرن و زیرن میفهمیم اینه که اگر در روایتی که خیلی ضعیف نیست و صحیح صحیح هم نیست ثوابی وارد بشه و فرد به خاطر احتیاطن و رجاعن به خاطر اینکه به اون ثواب برسه اون عمل رو انجام بده، چه واجب باشه چه مستحب باشه، اصلش هم ثابت نباشه، خداوند این ثواب رو بهش میده برای اون که این ثواب در واقع نباشه. بحث انقیاد هم نیست، بحث احتیاط رجاعن انجام داد، خداوند متعال این ثواب بهش میده، نه اثبات استحباب، نه تخصیص عدله و جبر خبر، هیچی از این مفاهیمی که گفتن از این روایت نمیخوادم اصلش استحباب ثابت باشه که در کتاب مرحوم به اسم اون آقای بهرانی آمده، لازم نیست اصلش هم ثابت باشه، حتی اصلش هم ثابت نباشه، تمام مثب به روایت و ثوابه. این اون چی که ما الان بعد از تأمل در مجموعه متون و اسانید و شواهد تاریخی و خارجی و داخلی میبینیم، این روایت از سنی قدما هم داریم، از شیعه هم داریم با اختلافاتی که الان اشاره کردم، این در میاد بعد هادا کله، این فروع هم که گفتن که اساس نداره، بعد هادا کله میتونیم این مطلب رو به شارع نسبت بدیم که در خبر ضعیفی کسی انجام داد این ثواب داده میشه، حتی در عمل واجب که اگه عمل کرد همسایه رسول خدا نمون میاد همسایه رسول ها حرام بگیم میشی را نسبت بدیم، انصافش رو میشه حتی کادا کله، چون از کلیم سند حدیث در این کتاب دارم نجفی از مرحوم علی بن سوسی و علی بن سوسی معنی نداره که 12 تا روایت بود، این نکته سن مخاصم میگه قدما اصحاب اسمشون دو جواد هم از خیلی قدما، مثلا این حدیث هشام سالم در کتاب محاسن به یک سنده، در کتاب کافی به یک سنده، در کتاب شیخ صدوق در صاحب الاعمال این سه قرار میده، محمد بن مروان به دو سنده، این دو تا 7-8 تا روایت اهل سنت که ضعیفن در ضعیفه کنم 7 تا بعد میشه 12 تا، از این عدد 12 خیلی خیلی عدد واقعی نیست، توی کل روایاتی که باشه از همشون درست تر که قابل اعتماد هم هشام صالح، اون مال اهل سنت که بعدش خبره محمد بن مروان مشکل داره قابل قبول نیست، همون روایت محمد بن هشام صالح مخصوصا که مرحوم سنتابوس که در اصل هشام هم من دیدم، حالا چون طریقش رو اصل هشام رای برده، لیکن یک وقتی هم صحبت کردیم ما چند نسخه از کتاب هشام، نسخه اون در ایران بوده که شیخ هم یه مقدار شد توی کتاب اعمالی بوده یا توضیح شده میکنم بودید شد که بس خیلی طولانی شد، حالا این روایت از همش بهتر مال هشام ساله بود، لیکن اونم مشکلش اینه در محاسن برقی با یه متن آمده، در کتاب کافی بعد ازشون به یک واسطه با یه متن آمده، در کتاب صاحب الاعمال صدوق هشام صالح بعد ازشون به یک واسطه با یه متن آمده، سه تا مؤلف در طول هم با یک واسطه، یعنی کلیلی مستقیم از احتمال برنی نقل میکنه با یک واسطه، صدوق هم مستقیم از کلیلی نقل میکنه، سه تا مصدر آمدن. البته فی ما بعد مربوط به طاووس نسخه ای که داشته با نسخه کلیلی میخوره وصول، چون ما دنبال وصول این که برای ما وصول به این روایت پیدا میشه، اثبات این مطلب هم که حالا در یه روایتی که محل اشکال از سوسن افتادی از اشکال نیست آمده سواب این روایت به بگیم حالا رجعان خوبی ما تفضل الهی امید ما به سواب الهی زیاده، اما انصافا بیاییم این رو اثبات بکنیم الان به نظر من هنوز مسئله محل اشکال اون استحباب اون رو بکنم قبل ضعیف بکنم که نمیشه قبول بشه اون که کلن فیبه به محله. خلاصه بحث رو از اول تا اینجا تلوی تحصیل هست استاد دو تنبیه دو خون سوا جوانجو رو میکنیم مشهور شده بین علما که لاره به فی حسن الافتیاد عقلن و شرحن و با این حسن اثبات استحباب میکنیم. عرض کردیم عقلن احتیاط این حسن ثابت نیست، احتیاط محتملات حسن ثابت نیست، بله احتیاط به مستوی عقل عملی در مقالی حسنه، اما این حسن احتیاط درجات داره، از وجود داره احتیاط وجودی تا عادی و معیار حسنش هم عرض کردیم به این است که به یک مرتبه‌ای برسه که انسان بتونه مثلا لاعقل حالا به قول آنون طریقیت داشته داره یه نامس به قول ما ارجاع بکنه مسئله حسن عمل رو و مأمور بودنش رو، در این درجه این مصحح عمل میشه، همین ابداعش چون عمل میخواد در عبادات، عمل میخواد در توسلیات هم عنوان احتیاط نقطه میخواد، باید برسه به این نقطه تا بشه. پس حسن احتیاط معنی احتیاط محتملان عقلا حسن باشه چنین چیزی ثابت نیست، حسن احتیاط شرعا به معنی اینکه احتیاط محتملان حسن باشه به خاطر عوامل احتیاط که این چیزی هم ثابت نیست و علاوه تقدیر ثبوت اثبات استحباب عمل نمی‌کنه. یک مورد هم روایت منبره بود که با او اثبات می‌کردن، روایت منبره هم اشکال داره، محل اشکاله، اگر اون اشکالات همه رد بکنیم اثبات ترتب ثواب می‌کنه، اثبات استحباب نمی‌کنه. پس استحباب کبقیت الاحکام شرعیه لابد له من دلیل معتبر، به این که به روایت ضعیف عمل نمی‌کنه اثبات استحباب این درست نیست. یک کلامی رو من از صاحب حدائق نقل کردم، این دیشب که مراجعه تو این دوره نظیر تو اینجا نبود اما به نظرم دیدم رمان اون صلات لیلة القدر هم ذکر بخیلی چیکار میکنه، اما تو بحث این بحث در دوره نظیر تو بحث تسامح این کلام رو نگفته، به نظرم جای دیگه گفته باشه، به هر حال فعلا پیدا نکردیم در این موردی که در دوره در اینجا اون دفعه نهر کردن دیگه فعلا تعمل میشه در نهر تا جاشو پیدا. و سلام و